صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های زکریای نبی، 38 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران، پدران و مادران گرامی، جوانان و نوجوانان عزیز، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی، غلام نالایقی سای مسیح رو پذیرا باشید. امیدوارم که با اعتماد به خداوند یکتا و ایمان به کلام او روزهای خود را به سر آورده و اطمینان داشته باشید که اگر قلباً از خداوند پیروی کنید، او نیز با شماست و شما را در زندگی رهبری و هدایت می کند. در کلام مقدس خدا می خوانیم که خداوند توجه به آنانی که قلباً به سوی او آمده و خود را تسلیم او کردن می نماید و محبت و فیض عظیم خیش را بر آنها آشکار نموده و از آنان که به او تعلق دارند حمایت و دفاع می کند. و دعای من این است که امروز دست خدای مهربان پدر آسمانی رو در زندگی شخصی خودتون مشاهده کرده و خدا را به خاطر حمایت و برکات و رحمتش شکرگزار باشید. راستش بعضی روزها وقتی دست تقدیر مطابق میل و رضایمون نمی چرخه و با مشکلات و بدبیاری ها و حتی ظلم و جفا و ستم روبرو می شیم، نسبت به لطف و حمایت خدا شک می ورزیم و چه بسا به خود می گویم که ای خدا، تو که می دونی دوستت دارم و تو که می دونی در راه تو ای خدا جان می دهم، پس چرا اجازه می دی که این بلا به ناحق گریبانگیرمون بشه؟ و یا خدایا، تو که می دونی خطایی از من سر نزده، گناهی نکردم و جز پاکی و درستی و راستی کار دیگری نکردم، ولی ببین ای خدا، چه بلایی به خاطر درستی و صداقت و پاکی و ترس از تو نصیبم شده و بدین وسیله خدا را به بی توجهی و یا بی لطفی نسبت به خودمون محکوم می کنیم. ولی برادر و خواهر عزیز، درست است که خداوند خدای قادر مطلق و قدیر و واقف بر همه امور حال و گذشته و آینده است، اما این را بدان که این امر دلیل آن نیست که خدا اجازه نده که من و شما در زندگیمون با مشکلات و سختی ها و پیش آمد ها روبرو نشیم، بلکه او میدونه که چه پیش آمد هایی و یا سختی هایی برای رشد در ایمان و اعتمادمون به او مفیده و اجازه میدهد که ما آن را متحمل بشیم تا در ایمان خود قوی تر شده و بیشتر به خدا تکیه کرده و در نتیجه در عالم معنویت رشد نمو کرده و به او نزدیک تر شده. و فراموش نکنید که خود خداوند به ما وعده نداده که جفا و سختی و مشکلات به سراغمون نیاد، بلکه وعده داده که با ما خواهد بود. اتفاقا کلام خداوند میگوید: اما آنان که میخواهند در دینداری زندگی کنند جفا و زحمت خواهند دید و عیسی مسیح نیز در این مورد فرمود که اگر حاضر نباشید که هر روزه صلیب درد و رنج را متحمل نشوید، اگر حاضر نباشید که هر روز به خاطر ایمانتون به من با مشکلات و تهمت‌ها و سختی‌ها و جفاها روبرو نشوید، شما لیاقت پیروی کردن از من را ندارید و شایستگی این را ندارید که در ملکوت خدا باشید. دوستان، خداوند نگفته است که اگر تسلیم او شده و از کلام او پیروی کنیم دیگه سختی ها و جفاها و پیشامت های ناگوار به سراغمون نخواهد آمد، ولی خدا قول داده و قولش دوست عزیز امینه و حقیقیه. قول داده که با ما باشه و دست ما را بگیره و در سختی ها و مشکلات فائق شده بر آن غلبه کنیم، نه به قدرت خودمون بلکه به قوت خودش، و نشون بدهیم که به راستی خداوند با ماست و هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما. و دعای من اینه که شما این وعده مقدس را همیشه به خاطر بسپارید و بدانید که اگر شما امروز با خدا باشید، خداوند با شماست و شما را ترک نمی کنه. واقعیت اینه که این ما هستیم که به وسیله اعمال خودخواهانه و ناشایسته خودمون از خداوند روی برمیگردانیم. پس دوست من، تمنا این که نگذار امروز دسیسه های اهریمنی بر افکار و نیت شما غلبه کنه و شما را وادار به انجام دادن اعمالی کنه که شما را از خدا دور سازد. بیدار باش، هوشیار باش و حاضر باش به خاطر حقیقت و راستی سختی ها را تحمل کنید. شاید بگید که من آدمی مؤمن، آدمی خدا ترس و خدا دوستم. نه دزدی می کنم، نه کلک می زنم، نه حق بازم، نه چشم مال و ناموس مردم دارم و نه اینکه مثل بقیه ریاکاری می کنم. عبادتم درسته، به طور مرتب عبادت می کنم، می دونم که در دست خدا هستم و در نتیجه امن و امانم. دوست من، اگر با این نوع طرز فکر خیالت راحته، همیشه مطمئن باش که فرصتی داری به شیطان میدی تا در افکار و نیت و زندگیت رخنه کنه و در نتیجه رابطتو با خدا شکراب کنه. شاید تعجب کنید، ولی واقعیت اینه و نمونشم در کتاب تاریخ و همچنین در کتاب مقدس بسیاره که چگونه آنانی که خیال میکردن در امن و امان هستم خیلی راحت در دام اهریمن افتادن. آنان کسانی بودند که خیالشون تخت بود که هیچ وقت از خدا دور نخواهند شد، ولی خیلی راحت در دام اهریمن افتادند. ببینید، در تاریخ قوم یهود که یگانه ملت خدا پرست و خدا شناس و صاحب کتاب و شریعت از جانب خدا بودند، این نمونه ها زیاد میبینیم. اتفاقا در مطالعه پیام و نبوت های زکریای نبی این حقیقت نیز بر ما آشکار میشه که میتونه کمک بزرگی برای من و شما باشه که از گذشتگان درس زندگی و مخصوصا روش باقی ماندن در اراده حق را یاد بگیریم. پس بیایید با هم به آیاتی چند از تورات مقدس توجه کنیم و از خداوند بخواهیم که به ما درس زندگی و عبرت بدهد تا به او نزدیک تر شویم. ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب زکریای نبی بکشایید تا در ادامه مطالعه این قسمت از تورات مقدس از فصل 8 و از آیه 11 کلام را با یکدیگر مطالعه کنیم. اگر شما کتاب مقدس تورات و انجیل رو در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن هستید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در فصل 8 از کتاب زکریای نبی با وعده‌های خالق یکتا روبرو می‌شویم که به قوم برگزیده خود یعنی یهود که در آن زمان یگانه ملت یکتا پرست بودن عطا می‌کنه و خداوند قول می‌ده که با آنها خواهد بود و آنان را حفاظت می‌کنه. این وعده خدا دوستان شامل همه کسانی است که برگزیده خدا محسوب می‌شوند و برگزیدگان خدا کسانی هستند که قلباً به خداوند عشق می‌ورزه و از روی میل و اراده و اختیار باطنی او را پیروی و اطاعت می‌کنند و به صدای او گوش می‌دهند. متوجه می‌شویم که قوم یهود از عنایات و حفاظات خدا همیشه بهره‌مند نبودند. خدا وعده داده بود که از آنها محافظت کنه، برکت بده، ولی میبینیم که همیشه آنها از مهر و لطف خداوند بهره‌مند نبودن. چرا؟ آیا خدا نسبت به قول خودش بیوفا بود؟ هاشا. بلکه به این خاطر که قوم از خدا برگشته، به جای اینکه یک تا پرست باشن و دل به کلام او داده از تورات مقدس پیروی کنن، به بت پرستی روی آورده و هم رنگ جماعت و مردم دنیا شده و کم کم پشت به فرمان خدا زدن و در نتیجه از خدا گریزان و در پی دنیا رفتن. و خدا هم اجازه میده بلاهایی که ثمره اعمال و افکار دنیوی و پلیدشون بود گریبانگیرشون بشه، کشورشون نابود میشه و قوم 70 سال در اسارت و بردگی بابلی ها عمر خود را به سر می آورن. پس از 70 سال خداوند یک بار دیگر بر آنها ترحم میکنه، روی خود را دوباره به طرف آنان برمیگرداند و از آنها حمایت میکنه. 70 سال آنان جرم گناهان و شرارتهای خود را تحمل کردند. 70 سال به خاطر بت‌پرستی زجر کشیدند، فریاد و فغان به درگاه خدا کردند. و اکنون که به سرزمین خود آمدند، می‌خواهند بدانند که آیا خدا کماکان حامی و هادی آنان است؟ آیا خدا نسبت به وعده‌هایی که فرموده بود امینه؟ پس به حضور زکریای نبی میان و از او میخوان که از خداوند بپرسد آیا لطف او در چین موقعیتی شامل حالشان میشه یا نه؟ و آیا خداوند همراه آنان خواهد بود و حضور خود را در میان آنان آشکار میکنه یا نه؟ سوالاتی که من و شما باید هر روز از خودمون بپرسیم. هر روز به قلب خود نگاه کنیم، وجود خود را مورد آزمایش قرار بدیم که آیا امروز با خداوند بودیم، هستیم و حضور او در اعمال و گفتار و زندگیمون آشکار شده است یا نه. در آیات اولیه خداوند اطمینان به آنها میده که هادی و همراهشانه، دعاهاشون رو میشنوه، شهر و مملکتشون رو از خطر دشمن حفظ میکنه، به طوری که شهر اورشلیم یک بار دیگر رنگ صلح و آرامش رو به خود خواهد دید و آنها آرامش و آزادی رو تجربه خواهند کرد. از آیه 11 زکریای نبی وعده های دیگر خدا را به آنها میده، وعده هایی که اطمینان و امید و ایمان افراد را بیش از بیش افزونتر میکنه. خداوند به آنان وعده هایی میدهد، اما این وعده ها همراه با شرایطی است که از شما دعوت میکنم به کلام خداوند گوش کنید و با شرایطی که خداوند امروز از من و شما نیز انتظار دارد روبرو شویم تا بدانیم خدا نسبت به وعده های خودش در زندگی ما امینه و با ما خواهد بود. آیه 11 الی 13 اینطور میگوید: اما الان یهوه سبایوت میگوید من برای بقیه این قوم مثل ایام سابق نخواهم بود، زیرا که زرع سلامتی خواهد بود و مو میوه خود را خواهد داد و زمین محصول خود را خواهد آورد و آسمان شبنم خیش را خواهد بخشید و من بقیه این قوم را مالک جمیع این چیزها خواهم گردانید. و واقع خواهد شد چنان که شما ای خاندان یهودا و ای خاندان اسرائیل که در میان امتها لعنت شده اید، شما را نجات خواهد داد تا مورد برکت بشوید، پس مترسید و دستهای شما قوی باشد. این آیات اشاره به دوره ما قبل اسارت یهودیان نیز می کند. خدا آنان را از هر نعمت و برکت بهره‌مند ساخته بود. فراوانی محصولات در همه جا صحبت و نشان لطف خداوندی بود. ولی وقتی که قوم روی خود را از خدا برگردانیدن، نعمات و محصولات زمین هم نابود میشه، زمین هم لعنت میشه و در عوض قحطی و خشکسالی مردم را در بند خود آورده بود. خدا میگوید که من آن دوره قحطی و خشکسالی و بیباری را بر شما نمیفرستم، بلکه یک بار دیگر زمین محصول فراوان خواهد داد و نعمت بسیار یافته در آرامش ساکن خواهید شد. آنقدر برکت خواهید یافت که خودتون باعث برکت دیگران میشوید. پس در ایمان به خدا قوی باشید. دست های شما قوی باشه و یا با جدیت کار کنید و بدانید که خدا با شماست و محصول دست های شما رو برکت میده. مفسرین میگوین وقتی خدا میگوید مترسید و دست های شما قوی باشد، مقصود اینه که از شما حرکت و از خدا برکت. با اعتماد به خدا پیش بروید و خداوند شما را برکت میدهد. با امید پیش بروید و بدانید که وقتی قلبتون با خدا راست باشه، وقتی عشق پاک نسبت به خدا داشته باشید، نیتتون پاک باشه و از خداوند صادقانه پیروی کنید، خدا شما را برکت می‌دهد. همچنین عده‌ای از مفسرین این آیه 13 را مربوط به ایام آخر می‌دانند و می‌گویند زمانی خواهد رسید که قوم عامل برکت و خیر برای مردم جهان خواهند بود، ولی امروز دنیا به ضد آنهاست و اکثر کشورهای عالم یهودیان را به خاطر نفت و یا منافع شخصی دیگر تحت فشار قرار داده و یک روحیه ضد یهودی را همانند آنچه که در آلمان و لهستان و کشورهای خاورمیانه بود در قلبها به وجود می آورند و سعی می کنند که مردم دنیا را ضد آنها کنند. ولی خداوند می گوید شما که اکنون به اصطلاح باعث لعنت شدید و یا مورد لعنت هستید، وعده بهتون میدم که در ایام آخر شما باعث برکت خواهید بود و حتی انقدر برکت خواهید بود که مردم غیر یهود التماس خواهند کرد که آنان را در شهرهای خودتون جا بدن و برکتشون بدهید. زکریای نبی در ادامه رسانیدن کلام خدا از آیه 14 میگوید زیرا که یهوه سبایوت چنین میگوید چنان که قصد نمودم که به شما بدی برسانم حینی که پدران شما خشم مرا به هیجان آوردند و یهوه سبایوت میگوید که من از آن پشیمان نشدم. در مورد من این آیه تفسیرهای مختلفی است، ولی آنطور که از متن آیه آشکاره اینه که خداوند به قوم خودش یادآور میشه که ثمره گناه موته و عدم اطاعت از خدا تنبیه و خشم خدا را به ارمغان میآوره. و اگرچه الان خداوند قول میده که با آنها خواهد بود، آنها را برکت میده، ولی هرچی را بکارن همان را درو میکنن. اگر از اراده خدا پیروی کنن و کلام او را اطاعت نمایند، مسلما برکت و رحمت و فیض خدا را دریافت خواهند کرد. ولی اگر دوباره روی خود را از خدا برگردانیده، فریب لذت‌های دنیوی شده خورده و فریب شیطان بخورند، ثمره آن نیز دوباره خواهند چشید. می‌فرماید من از این که پدران شما را تنبیه کردم پشیمان نیستم. پشیمان نیستم که شما به اسارت رفتید، زیرا خودتون خواستید. این بلایی که به سرتون اومد نتیجه اعمال و روش زندگی خودتون بوده. پس حالا که میدونید اگر از کلام من اطاعت نکنید چه بلاهایی نصیبتون میشه و من شما رو تنبیه میکنم، روی خود را از شما برمیگردانم، پس بهتره راه خود را اصلاح کنید و از کلامی که دادم تجاوز نکنید. زیرا من که خدای شما هستم، من شما را دوست دارم، میخوام شما را برکت بدم، میخوام یاریتون بدم، ولی اعمال شما اکثرا مانعی دریافت عطایای روحانیه. پس انتخاب با شماست، انتخاب با شماست. اگر میخوای برکات خدا را بگیرید از خدا اطاعت کن، به طوری که از آیه 15 الی 17 اینطور میگوید همچنین در این روزها رجوع نموده قصد خواهم کرد که به اورشلیم و خاندان یهودا احسان نمایم، پس ترسان نباشید. و این از کارهایی که باید بکنید: با یکدیگر راست گویید و در دروازه های خود انصاف و داوری و سلامتی رو اجرا دارید و در دلهای خود برای یکدیگر بدی میندشید و قسم دروغ را دوست مدارید، زیرا خداوند میگوید از همه این کارها به شدت نفرت دارم. دوستان عزیز، همانطوری که شنیدید، خداوند یکتا در این آیات به بندگان ایماندار خودش میگه من میخوام رحمت و فیض و برکت خود رو به شما افاضه کنم، میخوام شما را از دریای احسانات ملکوتی خود مستفیض بگردانم، میخوام شما را از صفات خودم بهره‌مند کنم، من میخوام به شما احسان کنم. این را بدانید و مطمئن باشید و نترسید، زیرا این خواسته قلبی خداست که شما از عنایات و احسانات و رحمت عظیم خدا بهره‌مند شوید. دوستان عزیز، خداوند خودش وعده داده و قلبش از محبت به شما پره، میگه من میخوام شما را از همه این نعمت‌ها بهره‌مند کنم. خدا ما را به فراوانی رحمت خیش دعوت کرده، خدا ما را دعوت کرد که در اقیانوس بیکران محبت او غرق شویم. او میخواد دوست عزیز که من و شما خوشبخت باشیم، او میخواد که من و شما سلامتی، آرامش و شادی حقیقی داشته باشیم، او میخواد که من و شما فیض او را دریافت کنیم. اما در عوض انتظاراتی هم خدا از من و شما داره. او فیض و عنایات خود رو نه به خاطر لیاقتمون، بلکه به خاطر وجود خداییش به رایگان در اختیار ما قرار داده و این کار رو میکنه. ولی میگه که اگر شما میخواهید که در حضور من و در برکات ملکوتی من شریک و سهیم باشید، انتظار دارم که به طور شایسته هم رفتار بکنید. و از آنچه که من بیزار هستم، از آنچه که من بدم میاد، از آن چیزی که من متنفرم خودتون رو جدا کنید. بله دوستان، آنچی که خداوند از قوم یهود میخواد که آنها ازش پرهیز کنن، امروز نیز از من و شما میخواد که بیایم از آنها دوری ورزیم. هیچ میدانید که خدا از چه چیزهایی متنفره؟ گوش کنید به بعضی از خصوصیات و یا چیزهایی که خدا به شدت از آن بیزاره و وای بر ما اگر این صفات در ما باشه، چون اگر دوستان عزیز آن را در خودمون کماکان نگاه داریم، نه فقط خدا را از خود بیزار ساخته ایم، نه فقط خدا از ما متنفر میشه، بلکه خود را از نعمت و رحمت خداوندی محروم کرده ایم. ببینید میفرماید این از کارهایی که باید بکنید، نمیگوید اگر دلتون خواست انجام بدهید، خیر، میگوید باید آن را انجام بدهید. چرا؟ چون دوستان وقتی خدا عطایایی به ما میدهد و یا افتخاراتی میبخشد، این عطایا و افتخارات همیشه مسئولیت به همراه میآورند. اول میگوید با یکدیگر راست گویید یا صادق باشید. جنبه منفیش میشه دروغ نگویید. چرا؟ چون دروغگو دشمن خداست. عیسی مسیح می فرماید که شیطان پدر دروغگویان است. پس شما که به خدا تعلق دارید، شما که فرزند خدا محسوب می شوید، راستگو باشید. چون اگر شما به خدا تعلق دارید، راستی رو پیش خود می کنید، چون که خدا خودش راستی و حقیقته. دوم می گوید در دروازه های خود انصاف و داوری سلامتی رو اجرا دارید. یعنی بی انصافی نکنید یا حق بازی و کلک نزنید. در شغلتون، در رابطتون با دوستانتون، در رابطه با همسرتون، در رابطه با فرزندانتون کلک و حق بازی و بی‌انصافی نکنید. نسبت به همسایه هاتون بی‌انصاف نباشید، بلکه همیشه انصاف را اجرا کنید که خدا خدای انصاف و عدل است. مقصود از داوری سلامتی یعنی عامل صلح باشید، به جای اینکه بر اثر قضاوت ها و تصمیماتی که میگیرید نفاق و جدایی و ستیز به وجود بیاورید، در پی صلح و سلامتی و آشتی کردن بکوشید. چرا؟ چون خداوند شما، خدای شما، خدای صلح و سلامتی است، نه خدای نفرت و بی‌عدالتی. سپس میگوید و در دلهای خود برای یکدیگر بدی میندیشید. ببینید دوستان عزیز، این امر خدا خیلی سخته که اطاعت کنیم. میدونید چرا؟ چون در ظاهر میشه حقایق را پوشانید، ولی در باطن نمیشه. در خیابان وقتی از جلو کسی که قلبن دوستش نداریم رد بشیم، به خاطر ظاهرم که شده سلام علیک میکنیم، قربانت شود میگوییم و صدها تعارف دیگر که آقا فرمایشی، امری، دستوری دارید، بفرمایید، خواهش میکنم، من نوکر شما هستم و غیره و غیره. بعد که طرف راهش رو میگیره، تو دلمون صد تا فوش و ناسزا بهش میدیم و او را متهم میکنیم و میگوییم میخوام سر به تنش نباشه. جلو او خود رو کوچیک و حقیر میشماریم، بهش میگیم دوست داریم، نوکرتیم، مخلصتیم، ولی در قلب آرزوی مرگ براش میکنیم. خدا میگه ای انسان ها، این ریاکاریاتون پاداش بدی داره. من به قلب های شما توجه دارم. من میخوام که شما قلبن از روی صفا و صمیمیت، از روی یکرنگی و صداقت، از روی بیریایی همدیگر را دوست بدارید. قلب مرکز سرچشمه هر حرکت و عمل زندگیه. اگر قلبمون پاک باشه و صمیم قلب یکدیگر را دوست بداریم، آن وقت است که این دوستی ها نه فقط پایدار خواهند بود، بلکه باعث خوشنودی خدا هم میشه و به وسیله نو دوستی محبت خدا هم آشکار میشه، آن هم در رابطه شما با دوستانتون. و چه افتخاری بالاتر از این دوستان عزیز که امروز زندگی من و شما، رفتارمون منعکس کننده محبت خدا یکتا باشه. نه فقط برای یکدیگر بدی میندیشید، بلکه میگوید از قسم دروغ متنفر باشید. از قسم دروغ متنفر باشید. چقدر جای تأسفی که ما ایرانیان عادت کردیم که همیشه قسم بخوریم و برای هر چیز جزئی هم قسم بخوریم، به طوری که اگر قسم نخوریم مردم اصلا به حرف اون گوش نمیدن. راستش دوستان، خداوند از این قسم خوردنهای بیهوده آز شده، متنفره. عیسی مسیح در این مورد میفرماید که شما به عنوان فرزندان خدا، به عنوان کسانی که خدا پرست هستید و صفات و سیرت خدا را در خود دارید، اصلا قسم نخورید. نه به آسمان که عرش خداست، نه به زمین که پای انداز اوست، و نه به سر خودتون، نه به جان خودتون قسم نخورید، زیرا که موی را سفید یا سیاه نمیتوانی کرد، بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد، که زیاده از این از شریر است. خداوند در تورات گفته بود که باید به قسم خود وفا کنید. دوستان عزیز، نام خدا را به خاطر اثبات و یا قانع کردن بقال سر کوچه و یا هم کلاسیات به باطل نبرید. نام مقدس خدا را بی حرمت نسازید. این همه قسم خوردن ها بی حرمتی به نام مقدس خدا یکتاست. اگر شما او را دوست دارید، دوست من نامش را بی حرمت نکن. پس به نام او قسم نخور که مبادا با بی وفایی هاتون اسم او را بی حرمت سازید، که خداوند از این امر متنفره. یعنی دوست من، اگر حتی یکی از این اعمال رو انجام بدهید، اگر بی‌انصافی کنید، دروغ بگید و یا در دل خودتون نسبت به کسی متنفر هستی، بدان که تو نفرت خدا را بر علیه خودت برانگیزانیده ای و خشم او را نصیب خود میکنی. میدونی چرا؟ چون خدا میگوید من از همه این کارها نفرت دارم. پس اگر در وجود ما باشه، در حقیقت کاری کردیم که خدا از خودمون نفرت داشته باشد. آری، سخت است که اطاعت کنیم، ولی این چیزی است که خداوند میخواد. و اگر ما به خدا تعلق داریم، مطابق کلام خدا فرزندان فانی دنیا نیستیم، بلکه فرزندان نور هستیم، فرزندان خدا هستیم. یعنی باید بدرخشیم، حاضر باشیم این مشکلات را تحمل کنیم که فرزندان شایسته خدا باشیم. از آیه 18 الی آخر فصل خداوند وعده‌های زیبایی در مورد شادمانی و سلامتی میده، وعده‌هایی که نشون میده خود خدا در میان آدمیان خواهد بود و ایمانداران حضور خدا را در کنار خود احساس خواهند کرد. فاصله های روحانی بین خالق و مخلوق به خاطر فیض خدا از بین می رود و او همانند پدر آسمانی که به فرزندان خود توجه داره خواهد بود و ما را محبت خواهد کرد و با ما صحبت خواهد کرد. دیگر نیازی به ماتم گیری و التماس و زاری و روزه گرفتن و زیارت رفتن ها نخواهد بود، زیرا در آن موقع خدا با ما خواهد بود و ما با خدا. آنچه که در این آیات زکریای نبی بیان می‌کند، پیشگویی می‌باشد که با برقراری ملکوت خدا در این جهان به وسیله ظهور ثانوی عیسی مسیح موعود به انجام می‌رسد. گوش کنید به آیات 20 الی 23 فصل 8 که پایان بخش برنامه این ساعت نیز می‌باشد. و دعای من این است که دوست عزیز، فیض خدا را امروز شامل حال خودت کنید. زکریای نبی می‌گوید: کلام یهوه سبایوت بر من نازل شده، گفت: یهوه سبایوت چنین میگوید: روزه ماه چهارم و روزه ماه پنجم و روزه ماه هفتم و روزه ماه دهم برای خاندان یهودا به شادمانی و سرور و عیدهای خوش مبدل خواهد شد. پس راستی و سلامتی را دوست بدارید. پس راستی و سلامتی را دوست بدارید. دوستان عزیز، این پیام خداوند است. او میخواد که من و شما در شادی باشیم، در آرامش باشیم، در نعمت باشیم. پس راستی را برانگیزانیم و از راستی پیروی کنیم و در راستی باقی بمانیم. خدا کند که این کلام خداوند امروز در قلب شما جای گرفته و از آن پیروی کنید که فیض خدا را نصیب خود خواهید کرد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدی برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.